ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. سخنگوی دولت گزارش خبرگزاری رویترز درباره تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان را تکذیب کرد. دسترسی به اینترنت جهانی در برخی از نقاط ایران مسدود شد. 10 مناسبت جدید به تقویم رسمی ایران اضافه شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری رویترز در مورد تعداد کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه غلو آمیز است و او آن را تکذیب میکند. آقای ربیعی ظهر چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیئت دولت خبرگزاری رویترز را سازمانی شناخته شده و دروغگو نامید که به گفته او انسانها به شکل فله‌ای نگاه میکند.
سازمان های شناخته شده دروغگو هستش که همه ملت ایران میشناسن این سازمان ها رو و عادتشون هم هست. ظاهرا اینا به نظرم کشتار مثلا تو افغانستان تو عراق کودک های زیادی کشتار میشه، مثل که آمار فله‌ای، مثل آدم ها یک جوری فله‌ای به انسان نگاه میکنن. اینا اصلا این آمارا درست نیست. شاید اشکال از ماست که باید به سرعت تفکیک بکنیم و اسامی رو اعلام بکنیم و ما هم این کارو داریم دنبال میکنیم، منتها این تفکیک به هر حال باید دقت درش صورت بگیره، استان به استان، شهرستان به شهرستان، این داره صورت میگیره و آمار هم اعلام خواهد شد.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی نیز ارقام خبرگزاری رویترز را اغراق آمیز نامیده است.
این ارقام که مطرح میشه این بیشتر فضاسازی جنگ روانی هست، اصلا اینجوری نیست. به نظر من اصلا خیلی اغراق آمیز است وارد این بحثا و این تعدادی الان دارن جمع میزنن و بالاخره سر وقتش هم آرام آرام دارن وقتی نهاری شد اعلام میکنن.
نزدیک به 40 روز پس از بروز اعتراضات هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آماری از تعداد کشته شدگان منتشر نکردند. خبرگزاری کار ایران به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات میگوید دسترسی به اینترنت جهانی در برخی از استان‌های ایران از صبح چهارشنبه محدود شده است. این منبع آگاه که نامش فاش نشده میگوید این اقدام با تصمیم مراجع امنیتی گرفته شده و اینترنت تلفن همراه در استان‌های البرز، تهران، کردستان و زنجان و فارس قطع شده است. این منبع آگاه در ادامه تاکید کرده که احتمالاً اینترنت در استانهای بیشتری قطع شود. و ما شورای عالی انقلاب فرهنگی افزودن 10 مناسبت جدید به تقویم رسمی ایران را تصویب کرد. زادروز زرتشت، روز معماری، سالگرد استقرار صفوی، روز گردشگری و روز بزرگداشت سهروردی از جمله مناسبت‌های جدیدی است که وارد تقویم رسمی ایران شده است. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید و اما پس از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر کشته شدن 1500 نفر در اعتراضات آبان ماه، عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر تأکید کرد که این موضوع باید مشخص شود که به عنوان جنایت علیه بشریت ثابت بشه و مسئولیت این کشتار متوجه هیچ کس نیست جز حکومت اسلامی و شخص آیت الله خامنه‌ای.
با این توجه به خبرهایی که دو روز پیش رویتر داده و نشون میده که کشتار گستردگی بسیار بیشتری داشته از اون رقم های 300-400 نفر تنی که تا کنون منتشر شده، بنابراین تأکید میکنم که اگر این موضوع ثابت بشه، یعنی مشخص بشه که نیروهای انتظامی، نیروهای نظامی، پاسدارها، یعنی تمام ماشین سرکوب با سلاح گرم، شدیدی صحبت از آتشبار و تانک هم بوده، مردم رو، یعنی صدها تن مردم رو کشتن، این موضوع میتواند عنوان جنایت بر ضد بشریت رو داشته باشه که در ماده 7 اساسنامه روم در تشکیل دادگاه جزایی بین المللی تعریف شده. از این روز که ما دو مرتبه تاکید کردم که باید هر چه زودتر کمیسیون بین المللی تشکیل بشه، مرکب از کارشناسان مستقل سازمان ملل و انتخابش هم توسط شورای حقوق بشر صورت میگیره و تحقیقات اون کمیسیونی که نشون خواهد داد که آیا کشتاری که صورت گرفته مشمول عنوان کشتار بر ضد بشریت هست یا اینکه نه، یک در حال کشتاری بوده، کشتار وسیع هرچند که نمیشه با اون عنوان جنایت بر ضد بشریت رو داد.
و در واقع شما معتقد هستین که کی مسئول اصلی این کشدار هست؟
در این که مسئولیتش متوجه در حال مجموعه حکومت جمهوری اسلامیه و با توجه به این که از نخستین کسی که در این باره صحبت کرد شخص خامنه‌ای بود و نه فقط او رو تأیید کرد بلکه از قربانیانم به نام اشرار یاد کرد و چند روز پس از اون یکی از دستیاراش که رئیس کمیسیون امنیت ملی است او اومد و برخلاف گفته خامنه‌ای تأکید کرد که تعداد زیادی حتی تا رقم 85% هم بالا رفتن از کشتگان مردم عادی بودن و بیگناه بودن و حتی گفتن که بتون میشه به اونها عنوان شهید رو داد و باز به پیشنهاد او خامنه‌ای هم پذیرفت که به خانواده قربانیان دیه بدن. بنابراین نشون میده که کشتار با دستور شخص خامنه‌ای بوده و او عامل این جنایت بوده یک، و دوم این که تعداد قربانیان متاسفانه رقم بالایی رو تشکیل میده و ممکن است به رقمی که رویتر هم گزارش کرده یعنی 1500 نفر هم برسه. ولی گفتم تمام اینها مستلزم این است که یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی تشکیل بشه. موارد مشابه رو ما زیاد داریم. میخوام بگم که آیین رسیدگی به این جور جنایات یک آیین است که باید از مسیر خاصی عبور بکنه و ما باز تاکید میکنیم که باید شورای حقوق بشر هر چه زودتر یک کمیسیون بین‌المللی مرکب از کارشناسان بین‌المللی مستقل سازمان ملل تشکیل بده.
و اما آقای لاهیجی، حکومت جمهوری اسلامی که هنوز خودش رسما هیچ آمار و ارقامی رو اعلام نکرده، البته گفتن میکنن و تا الان که نکردن، ضمن این که بعد از گزارش رویترز بسیاری از مقامات اومدن این رو رد کردن و میگن که حتی در واقع این باز هم توطئه خارجیه، با همه اینا شما فکر میکنید باز هم عملی هست؟ میتونه این در واقع درخواست جلو بره، قابل اجراست؟
ببینید همین سکوت جمهوری اسلامی و فقط از طریق تکذیب خبر یا سرافکنی ولی عدم انتشار تعداد قربانی ها قرینه است برای اینکه کشتار بزرگی. در غیر این صورت می اومدن یه رقمی رو اعلام میکردن و اون وقت همان تکذیب میکردن. ولی الان نزدیک 40 روز از این جنایات میگذره و همش اینا تکذیب کردن بدون اینکه کوچکترین خبری رو بدن. یک، دوم این که بسته بودن انترنت به مدت 1 هفته مقارن با این کشتار قرینه دومه. چیزی که در روزنامه های فرانسه تیت زدند، عنوان کردند، کشتار پشت درهای بسته. ولی در هر حال حالشی خواهد بود بین سازمان ملل و شورای حقوق بشر، سازمان ملل و جمهوری اسلامی. ولی مقدمات این کار تا وقتی فراهم نشده نمیشود گفتش که چه نتیجه ای رو به بار خواهد آورد.
عبدالکریم لاهیجی بود که معتقد کشتارهای اعتراضهای آبان ماه میتواند عنوان جنایات علیه بشریت داشته باشد و باید هرچه زودتر کمیسیون تحقیق مستقل بین المللی برای رسیدگی به این جنایت بزرگ تشکیل شود. و ما در حالی که مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب لوایح پولشویی رو به پایان است و حداکثر تا اواخر بهمن باید این مهم صورت گیرد، هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویب لوایحی که پیش از این مورد قبول مجلس شورای اسلامی واقع شده اقدام نکرده است. این موضوع باعث تلاش مجدد برخی نمایندگان مجلس برای هشدار نسبت به عواقب عدم پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا زمینه تصویب دو لایحه مربوط به FATF را در مجمع تشخیص مصلحت فراهم کند. غلامرضا حیدری سه‌شنبه 3 دی ماه تصویری از این نامه را در توییتر منتشر کرده است. در این نامه آمده است: با عنایت به تصویب لوایح FATF در مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا، بیم آن می‌رود با عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک کشور از این نظر در لیست سیاه FATF قرار گیرد. امضا کنندگان این نامه از رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا تدبیر اتخاذ کند که اعضای مجمع تشخیص مصلحت در فرصت باقی مانده به تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اقدام کنند. امضا کنندگان این نامه هشدار دادند عدم تصویب این لوایح مشکلات اقتصادی اجتماعی در پی خواهد داشت که کشور را بیش از پیش دچار انزوا و اخلال مراودات اقتصادی و مالی خواهد کرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بن در آلمان، در مورد علت این اقدام نمایندگان مجلس به رادیو فردا چنین میگوید:
مهلت زیادی برای ایران نمونده. اگر این آخرین اولتیماتوم تموم بشه، به آخرین دروازه ها، آخرین دریچه هایی که مقابل اقتصاد ایران هست با جامعه جهانی از بین خواهد رفت، تحریم ها به شدت تقویت خواهد شد. بنابراین حامیان FATF تلاش میکنند با تمام وجودشون در این هفته های آخر مسیر رو عوض کنند. حدود یک هفته پیش آقای مجتهد شبستری گفت که در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مسد بالاخره گیره این لوایح باز شده و اینها تصویب شده. بلافاصله روابط عمومی دبیرخانه، جایی که آقای محسن رضایی اونجا هست، بیانیه داد و تکذیب کرد، گفت چنین چیزی درست نیست. بعدا خبرگزاری ایرنا که سخنگوی دولت هست گزارش مفصلی نوشت و بی سابقه بود از تحولات داخلی مجمع، گفت که 9 نفر در داخل مجمع مخالف هستند. محورشون هم آقایان سعید جلیلی، پرویز داوودی و احمد وحیدی، هرچند که با محسن رضایی و محمد باقر قالیباف هم همراهی میکنن. واقعیت این است که این دو جریان فکری در جمهوری اسلامی چند هفته بیشتر ندارن که سرنوشت نهایی حکومت رو روشن کنند. آقای خامنه‌ای باید تصمیم بگیره یا به سمت تقابل با جامعه جهانی، گام دوم کره شمالی شدن پیش بره که در این صورت منطقاً تبعاتش روشن خواهد بود، دیگه به سمت یک انزوای کامل و همسویی کامل اروپا و آمریکا خواهد رفت جمهوری اسلامی، یا باید سعی بکنه از این نظم بین المللی استفاده بکنه، بتونه حداقل یک راه کوچیکی رو مقابل خودش باز بکنه از شکاف بین اروپا و آمریکا. تصور میکنم نهایتاً جمهوری اسلامی با وجود تمام شعارهای ایدئولوژیکش نرمش قهرمانانه خواهد کرد و FATF خواهد پذیرفت.
از سوی دیگر به گزارش اعتماد آنلاین، احمد توکلی نماینده مجلس گفته است عقب افتادن تصمیم گیری بر سر FATF به این دلیل است که در برخی مسائل و موضوعات مراعات می شود و مهم نیست که در ماه دهم یا آخر سال باشیم. به تأکید کرده که اگر در شرایط فعلی رأی گیری شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام حتما با پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مخالفت خواهد کرد. در پاسخ به اظهارات این نماینده مجلس، مجید انصاری، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، واکنش نشان داد و گفت با وجود آنکه شورای نگهبان پالرمو را تصویب کرده بود و از نظر شرع و قانون اساسی مشکلی نبود، اما هیئت عالی نظارت در مجمع ایراداتی گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس خاطر نشان کرد در یکی از جلسات که بحث مفصلی صورت گرفت، نظر اکثر اعضای مجمع برای تصویب پالرمو منفی بود. لوایح CFD و پالرمو پیش از این در مجلس به تصویب رسیده است، اما این دو در مجمع تشخیص مصلحت همچنان تحت بررسی هستند. لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را باز می‌کند و دیگری لایحه CFD که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی FATF که وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند.
شاهینه بشیری گزارش میداد. و اما اجازه بدین در فرصت باقی مونده خبری رو بخونم از دانشکده علم و صنعت. جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران از ظهر سه‌شنبه در اعتراض به یک انتصاب جدید در این دانشگاه تحسن کردند و این تحسن ادامه پیدا کرده تا امروز. این اعتراضات به انتصاب سرپرست جدید معاونت فرهنگی این دانشگاه است. دبیر شورای صنفی دانشجویان به اسنا میگوید که یکی از اعضای هیئت علمی گروه معارف به سمت معاونت فرهنگی دانشگاه منصوب شده و دانشجویان به این اتفاق معترضند. نماینده دانشجویان معترض در جلسه با رئیس دانشگاه به آنچه رفتارهای توهین‌آمیز این فرد خوانده شده اشاره کرده، اما ریاست دانشگاه مستندات ارائه شده را کافی ندانسته و با عزل او مخالفت کرده است. دانشجویان میگویند در صورتی که راه حلی پیدا نشود، از روز شنبه مجددا تحسن خود را آغاز خواهند کرد. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردید. با رادیو فردا بمانید.